به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟ زندانیان سیاسی در چه وضعیتی به سر می‌برند و خانواده‌هایشان چه فشارهایی را متحمل می‌شوند؟ نهادهای امنیتی و قضایی چگونه زندانیان سیاسی را از حقوق ابتدایی و انسانیشان محروم می‌کنند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در تازه ترین خبر، وضعیت محمد نوریزاد، زندانی سیاسی 68 ساله وخیم گزارش شد. خانواده آقای نوریزاد میگویند او در زندان بیهوش شده و در بیمارستان موادی به او تزریق شده که مشخص نیست چه بوده. بسیاری از زندانیان مثل علی نیونسی بیش از یک سال است که در زندان به سر میبرند امکان ملاقات با وکیل نداشتند. بسیاری از زندانیان سیاسی در جاهای مختلف ایران از جمله در کردستان و سیستان و بلوچستان شرایط سخت انفرادی و حبس‌های طولانی مدت رو تحمل می‌کنند. در این برنامه چند مهمان داریم، اما در ابتدا گفتگو می‌کنیم با نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از تهران همراه ما هستند، که همکارم شاهد علمی هم در ادامه به ما خواهد پیوست. خانم محمدی، ضمن خوش آمد به شما. شما به تازگی از زندان آزاد شدید، از تجربه خودتون بگید و فشارهایی که بعد از زندان هم ظاهراً بر شما ادامه داشته و شما رها نکردن.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه بینندگان. ببینید، تجربه زندانی سیاسی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران تجربه تلخ و ناگواری هست. از جهات مختلفی میشه این رو توضیح داد، ولی به شخصه برای من دوری از فرزندانم و وقتی که اعمال قدرت از سوی نهادهای امنیتی میشد برای قطع تماس تلفنی، سخت‌ترین و دشوارترین لحظه‌های من توی زندان بود. من از سال 94 تا 95 یک سال و از سال 98 تا 99 یک سال دیگر در مجموع به مدت 2 سال حق تماس تلفنی با علی و کیانا نداشتم، در حالی که این دستور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بود که دادستان باشون همکاری میکرد و در واقع این بیخبری من از بچه‌ها تلخ‌ترین لحظه های من بود. و دشواری زندان این هست که ما احساس میکنیم که فقط خودمون رنج نمیکشیم، بلکه خانواده های ما، کودکان بیگناه ما، پدرها و مادرهای ما هم این رنج رو تحمل میکنن. و لحظه ای که آدم احساس میکنه توی زندان هست، از دستش کاری بر نمیاد و همبندیش مریض هست و امکان معالجه براش فراهم نمیکنن. اینها لحظه های سخت من توی زندان بود.
اشاره کردید به لحظه های سخت، در جمله اینکه همبندی شما مریضه. بخشی از دوران زندان شما در وقتی بود که بیماری کرونا شایع شده بود. در مورد دسترسی زندانیان به بهداشت، به درمانگاه، به درمان، در این موارد توضیح بدید، اونجا که به چشم خودتون دیدید.
من متاسفم که اعلام کنم این رو بر اساس تجربه خودم و تجربه دوستانم توی زندان ها، بیماری زندانی در واقع وسیله ای، ابزاری برای اعمال فشار بیشتر بر زندانی در واقع توی زندان کار میکنه. یعنی به جای اینکه مجموعه زندان به فکر معالجه فرد باشن، امکان دسترسی فرد رو به داروهاش تامین بکنن، با در واقع تسلط به پرونده پزشکی اون فرد، راه‌های اعمال فشار رو افزایش میدن از طریق اون بیماری. ببینید، من وقتی خودم توی زندان زنجان بیمار کرونا شدم، ما 12 زن بودیم که مبتلا شدیم. خب خانواده ها خیلی پیگیری کردن بیرون زندان، برای اینکه اونجا امکان بهداری وجود نداشت، امکان دارو وجود نداشت، ما مریض های بدحال در واقع آسیب دیده از ریه داشتیم، امکان اکسیژن برامون وجود نداشت، امکان تزریق سرم برامون برای زندانی ها وجود نداشت. و بنابراین اتفاقی که می افتاد این بود که علاوه بر بیماری کرونا، در عدم دسترسی به پزشک و معالجه و دارو، این فشار بیشتر می شد بیما. نهایتا این که بر اثر پافشاری خانواده ها، مراجعاتشون به دادگستری و دادستانی برای تست کرونا اومدن داخل زندان، 18 تیر اومدن داخل زندان و در حضور حفاظت اطلاعات، در حضور رئیس زندان و رئیس سازمان زندان ها این تست ها انجام شد. منتها 2 روز بعد 21 بود که اومدن به تفکیک زندانی ها پرداختن، 12 نفر رو که تست مثبت کرونامون رو قطعی داشتن جدا کردن و بقیه رو بردن یه محل دیگه قرنطینه بردن. با اینکه رسما به دلیل کرونا تفکیک انجام شد، اما شما شاهد بودید که 25 جون در زندان زنجان دوربین به شکل مخفی در داخل یک اتاقی توی کمدکار گذاشته شد و فیلم مخفی از ما گرفته شد که من خیلی به شدت بیمار بودم، ولی اومدم روی صندلی نشستم که طبق عرفی که میپرسن حال چطوره و خوبم رو گفتم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همون خوبم رو دلیل بر عدم کرونای من گرفت و سخنگوی قوه قضاییه کرونای ما رو شایعه نامی. از این جهت من تجربه رو دارم میگم که واقعا متاسفانه وجدانی در زندانها وجود نداره که اگر زندانی مبتلا به کرونا شده، مبتلا به بیماری شده، این صداقت در سیستم بهداری های زندان های ایران وجود نداره. بلکه صدا و سیما هم به کمک اون میاد و میاد با یک فیلم سراسر کذب و دروغ بیماری 12 زندانی مبتلا به کرونا رو تکذیب میکنه و از این طریق خانواده ها، خود زندانی و حتی زندان رو تحت فشار قرار میده که اینها بیمار کرونا نیستن و نباید شما امکانات رو در اختیار اینها قرار بدید یا اینها رو مداوا بکنید.
ببینید آخه داریم راجع به یه بیماری حرف میزنیم که اولا همگیری داره، یعنی به هر حال آدم ها خیلی سریع بهش مبتلا میشن و از سوی دیگر ثابت شده که این بیماری میتونه خطر مرگ داشته باشه. در بعضی از موارد بیمارانی هستند که مبتلا به سرطان بودند، داروهای اینها بهشون داده نشده. اگر که به طور مشخص بهداری زندان کمکاری میکنه، مسئولان و بازجوها حتی از شرایط جسمی یک زندانی سوء استفاده میکنن و ازش به عنوان اهرم فشار استفاده میکنن، مگر سازمان زندانها مسئول جان زندانی نیست؟ مگر اگر اتفاقی برای این بیفته اینها نیستن که میباید پاسخگو باشن؟
ببینید در سیستم سازمان زندانهای ایران بیش از اینکه قوه قضاییه دخیل باشه، نهادهای امنیتی دخیل هستن. در واقع ببینید بعد از اینکه زندانی توی دادگاه محاکم میشه و حکمش رو دریافت میکنه، میبایستی که در واقع به زندانهای مورد نظر منتقل بشه و اونجا تحت نظارت و در واقع سرپرستی سازمان زندانها کارهاش در انجام بشه. ولی متاسفانه همه زندانیان سیاسی این رو تجربه کردن، نه فقط در تهران بلکه در شهرستان ها، که مسئله زندانی به جای اینکه در دست سازمان زندان ها به عنوان متولی امر باشه نیست، بلکه به طور مطلق، روی کلمه مطلقش اصرار دارم، به طور مطلق در دست نهادهای امنیتی هست. ببینید ما یک بیماری داشتیم به نام خانم سمانه نوروز مرادی که به تازگی از زندان لاکان اومدن. ایشون بیماری بسیار جدی مفصلی داشتن و من شاهد هستم که بدترین شرایط رو این بیمار داشت توی بند زنان زندان اوین میگذروند ولی مداوا نمیشد. یا من یادم مثلا خانم عرسمی
محمدی، اگر یه لحظه اجازه بفرمایید همکارم آقای علوی، شاهد علوی هم به ما پیوسته، اجازه بدید شاهد رو هم به بحث اضافه کنیم، ادامه صحبت های شما رو میشنویم. آقای علوی خوش آمدید، بفرمایید. خانم محمدی میشنویم صحبت شما، بفرمایید.
بله و ایشون ببینید نامش رو از بهداری گرفته بودن، حتی نامه رو از دادستانی گرفته بودن، اما ایشون رو منتقل نمی کردن برای درمان دندونشون و نهایتا گفتن که میبایستی که مأمورین بند امنیت 209 ایشون رو ببرن دکتر. و این واقعا جای تعجب بود. زندانی که در حال تحمل حبس 10 ساله است در بند عمومی زنان زندان اوین داره حبس میگذرونه و در واقع از مراجع مربوطه، یعنی بهداری زندان اوین و دادستانی، مجوز اعزام رو گرفته بود، نهاد امنیتی کاملا مسلط روی پرونده اومده بود و میگفتش که مأمور بند 209 باید این فرد رو ببره. بنابراین من میخوام بگم که درسته که زندانی بعد از دادگاه، بعد از گرفتن محکومیت، همونطور که شما میفرمایید باید در اختیار سازمان زندان ها باشه، ولی تجارب ما زندانی ها در بندهای سیاسی به ما نشون داد که سازمان زندان ها کاری نیست، بلکه این نهادهای امنیتی هستند که تمام امور مربوط به زندانی ها رو در دست میگیرن و از این طریق اعمال فشار میکنن.
بسیار خوب آقای علوی، شما در چند وقت گذشته این صفحه بیاد آر رو در واقع داشتید، هر روز یک کسی رو معرفی میکردید از کسانی که در زندان ها هستند. چرا این تلاش رو شروع کردید؟ چرا با بیاد آر سعی در معرفی چهره های داشتید که خب بعضیاشون رو مثلا شناخته شده هم نیستند؟ چه چیزی شما رو بر این داشت که نه فقط تو توییتر، که تو اینستاگرام، تو کلاب هاوس به حال تلاش میکنید در مورد اطلاع رسانی؟
ممنونم خانم ثابت. بیادار تلاش جمعی از دوستان هست از جمله بنده، که در حالا در تلگرام هم اون اتاق ضبط میشه، پخش میشه که این صدا گم نشه. در واقع این یک جنگ کوچک هست با فراموشی، تلاشی هست که امیدواریم فرجامی داشته باشه. حکومت تلاش میکنه، دستگاه قضاییش، دستگاه امنیتیش، دستگاه تبلیغاتیش، که نشون بده وضعیت عادیه. اگر کسی زندانی شده، حقش زندانی بودن بوده، خطایی مرتکب شده و مردم اینقدر مصیبت و مشکل و گرفتاری روزانه دارند که دیگر ضرورتی نداره بنا فکر بکنن. بیادار تلاشی برای زنده کردن یاد کسانی به خاطر یک آرمان، عقیده و کنش سیاسی، چه موافق میل ما چه مخالف عقیده و نظر سیاسی ما، به شیوه ای ناعادلانه بازداشت شدند، دادگاهی شدند و محکوم شدند. محکومیتی که به لحاظ حقوقی حقوقدانان معتقدند و تجربه ما هم با روزنامه‌نگار نشون میده که ماهیت قضایی نداره، یک برخورد امنیتی است. تلاشمون اونا رو به یاد بیاریم. ما میدونیم که جدا از کسانی که خوشبختانه اقبال رسانه‌ای داشتند، اسمشون زیاد شنیده شده، ما صدها زندانی سیاسی عقیدی داریم که حتی اسمشون رو نشنیدیم یا یک بار شنیدیم فراموش کردیم. خبری اومده، خبر از سرکوب بوده، بعد اسم فراموش شده. این تلاشی است برای اینکه به یادمون بیاییم آدم‌ها رو. این بیاد آوردن، خانم محمدی میتونن احتمالاً تایید بفرمایند که خیلی مهمه، به این لحاظ که زندانی در داخل زندان گاهی، این بخصوص زندانی که به خاطر عقیدهش یا باور و کنش سیاسیش بازداشت شده،
بله،
حتی در واقع جدا از زندان، یعنی عادی که به نحوی جرمی مرتکب شدن احیانا، فکر میکنه فراموش شده و این فراموشی آزاردهنده است. این فراموشی میتونه توان مقاومت اون رو، سلامت روحی اون رو، حتی سلامت جسمی رو در زندان متاثر بکنه. به این ترتیب این تلاشی است برای به یاد آوردن نامهایی که حکومت میخواد از یاد ببریم.
بسیار خوب، برمیگردیم به این موضوع. آقای علوی، همونطور که اشاره کردیم در ابتدای صحبت، وضعیت محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، هم بسیار وخیم گذاشته شده. همراهیم با فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد. خانم نوریزاد، میدونم خیلی بیمار بودید، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید به این بحث پیوستید. از وضعیت آقای نوریزاد چه اطلاعی دارید؟
من ابتدا سلام میکنم خدمت شما، بینند مهمانان گرامی و بینندگان عزیز. عذرخواهی میکنم به خاطر صدا و گرفتگی.
خواهش میکنم، ممنونیم که به ما پیوستید.
خواهش میکنم. من متاسفانه، من و دوستم مبتلا به کرونا شدیم و روز دوشنبه دیروز نتونستیم به ملاقات آقای نوریزاد بریم. خواهران ایشون و مادرشون به ملاقات رفتن و با خبرهای ناگواری بازگشتن و خبر دادن که آقای نوریزاد هفته گذشته روز سه‌شنبه بیهوش شده. من گزارش این بیهوشی رو از زبان خودشون که طی نامه‌ای نوشتن که منتشر خواهد شد، این رو مایلم که مطلب خود ایشون رو بیان کنم. ایشون میگن که عصری روز سه‌شنبه 25 فروردین برای 36مین بار در زندان اوین بیهوش شدم. نیمه شب همان روز در حال خفگی شدید به هوش آمدم. دیدم نه رقولی که نه روپوش سفید به تن دارد و نه یونیفرم بیمارستان مرا بر کف اتاق خوابانده و کنده زانویش را بر گلو و گردنم نهاده است. داشتم خفه می شدم. نه رقول از کیفی که دم دستش بود، آمپولی که از پیش آماده کرده بود را بیرون آورد و 8 بار به بدنم تدریخ کرد. چه تدریخ کرد نمی دانم. سپس مرا روی تخت انداخت و دست و پاهایم را بدن بدترین شکل ممکن با تسمه سفت به میله های تخت بست، جوری که تا 2 روز هر دو دستم برم داشت. با فریادهای مرگ بر از هوش رفتم. ظهر چهارشنبه مرا به زندان برگرداندند و بلافاصله نامه به رئیس زندان آقای محمدی نوشتم که مرا فوری فوری به پزشک قانونی پارک شهر اعزام کنند تا مشخص شود در آن 8 بار چه به من تدریق کردند. نامم را به رئیس بند آقای گودرزی دادم و تأکید کردم که هر جور شده مرا همین امروز به پزشکی قانونی اعزام کنید. نامه را گرفت و رفت و هیچ خبری نشد. در نامه‌ای که به رئیس زندان نوشته بودم تا مرا به پزشکی قانونی اعزام کنند به این مهم اشاره کرده بودم که دو سرباز و پاسیار در اتاق بیمارستان لقمان مراقب من بودند. زمانی که نرقول زانو برگردنم نهاده بود و به من آمپول می‌زد هیچ کدامشان در اتاق نبودند. به مردم ایران و به مجامع حقوق بشری جهان اعلام می‌کنم که ای بسا بیماری چون هپاتیت یا ایدز یا چیز دیگری به من تدریق کرده باشند و کاری که با احمد خمینی و احمد قابل مشهدی و دیگران کردند در آستین هیولاهای سپاه و اطلاعات از اینجور خودکشاندنها و تزریق بیماریها فراوان است. اجازه ندهید فریاد ما خاموشی گیرد. من امروز 54 زخم هر روز را بر خویش وارد کردم. 39 روز از اعتصاب دارو و 36 روز از اعتصاب غذای من می گذارد. 10 کیلو وزن کم کردم و دید چشمانم نیز همینطور. بر پشت دستانم لکه های سیاه ظاهر شده. 8 ماه است که تلفن مرا قطع کردن. ایشون تو جایی دیگه اشاره میکنن که میگن پیش من آمدن مامورین و گفتن وثیقه 800 میلیونی پیشنهاد دادن و من قبول نکردم که برای مرخصی برم. 28 فروردین دوباره مجددا مامورین مراجعه میکنن و میگن شما بیا با یک فیش حقوقی فقط به مرخصی برو. ایشون باز قبول نمیکنه و میگه نوشتم پشت گوشتان رو ببینید که من گول بازی های شما رو بخورم. من تا زندم در زندان میمانم. تا هم خودم و پسرم و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و قومی بی قید و شرط آزاد شویم. فرازهای دیگه داره که حالا
بله شما هیچ راه تماس دیگری دارید؟ هیچ جوری میشینید جویای احوال آقای نوریزاد بشید در زندان؟
نه متاسفانه، فقط دیروز ما تونستیم با همین آقای گودرزی رئیس بند تماسی داشته باشیم که ایشون گفتن که شما 2 نفر کفیل بیارید، ایشون میتونه بیاد برای مرخصی، که من گفتم که ایشون بعید میدونم موافقت کنن و گفتم اگر امکان هست شما تلفن
آقای نوریزاد
همین دلیلشون دلایل زیادی دارن که قبلا ارائه کردن دلایل رو گفتن که من باید طبق نظریه پزشکی قانونی که عدم تحمل کیفر رو گرفته بودم باید آزاد می شدم. اونا هیچ اعتنایی نکردن. پسر منو بیگناه به جرم فقط همدردی با بازماندگان هواپیمای اوکراینی بازداشت کردن و الان 7 ماه که در زندان داره به سر می بره. این دلیل دومشون. دلیل سوم که آقای وزیری تهدید کردن به خاطر اون اعتراضی که اون روزی که آقای نوریزاد خودزنی کردن در مقابل ما، و این یه دلیل دیگه. و دلیل بعدیشون خواستار آزادی بی قید و شرط همه زندانی سیاسی و پسرشون و خودشون هستن و خود من هم همینطور. یعنی اگر همه زندانیان سیاسی بیگناه آزاد بشن تحت این شرایطی که الان خانم نرگس محمدی اشاره کردن، دوستمون آقای شاهد علوی اشاره کردن و همینطور ما هر روز اخبار ناگوار رو میشنویم، خانوم ها رو آقایون رو تبعید میکنن به زندان های مختلف. الان همین 2 جوانی آقای یونسی و اون عزیز دیگه فراموش کردم اسمشون رو، اینو الان این 2 تا جوان 1 سال در انفرادی هستن. چه گناهی بچه‌ها رو علی من الان دیروز متوجه شده بود، خبر به گوشش رسیده بود مسئله پدرش و سخت تحت تاثیر قرار گرفته بود و میگفت من هم میخوام اعتصاب قضا کنم و من اینجا زندانی هستم، شما بیرون هستید، نمیدونید بر من اینجا چه میگذره و من باید اعتراض کنم. پدر من دست و پاش رو بستن و آمپول بهش تطبیق کردن. چرا پدر من چه گناهی کرد؟ و واقعا حقیقتا من خودم شخصا خیلی در فشار هستم و نمیدونم واقعا باید چه کار کرد. اصلا من نمیدونم به چه دلیل آقای نوریزاد رو بردن بیمارستان لقمان الدوله. به چه دلیل اون بیمارستان تداعی مرگ رو داره؟ مرگ یک جوونی به نام بهنام محجوبی رو برای ما داره. یعنی اون تصویر مادر غم‌دیده که در حیات بیمارستان همش این تداعی میشه از بیمارستان لقمان، و چرا این بیمارستان ها اسم خودشون رو به بدی و به بدنامی در تاریخ ثبت میکنن. الان مورد دوم آقای نوریزاده که بردن اونجا، اینا زندان سیاسی چه ربطی داره به بیمارستانی که فقط برای مسمومیت؟ آقای نوریزاد قید میکنه تو همون نامش، میگه یه خانم دکتری آمد صبح چهارشنبه سراغ من و گفتش که شما چی خوردید که مسموم شدید؟ میگه من بهش گفتم من چیزی نخوردم، من مشکل قلبی دارم و من اون آریتمیای قلبی و اون استندهایی که دارم و باید باز استند گذاشته بشه، اونها باعث میشه که من ببخشید، اونها باعث میشه که من بیهوش میشم و من رو به بیمارستان میارن و من ترجم میکنم چرا من این رو اینجا آوردم. خلاصه من نمیدونم واقعا، هیچ کم پاسخگو نیست بسیار. که چرا اون بیمارستان بود آمپول تزریق کردن و اصلا این آمپول چی بوده؟ اینا همش جای سواله و چرا باید این کارو بکنن؟
بله.
من اصلا متوجه نمیشم. و بعد چرا تلفنش رو وصل میکنن؟ چرا اگر اینها واقعا صادق هستن تلفنش رو وصل کنن؟ حتی دیروز که من گفتم به این آقای گودرزی، گفتم شما تلفن ایشون رو وصل کنید، من با آقای نوروزاد یه صحبت کنم ببینم که شرایطشون چیه، اصلا موضوع چیه، شاید بتونیم راضی کنیم دخترم صحبت کنه، شاید بتونیم راضی کنیم ایشون. ولی متاسفانه خبری نشد.
ممنونم از شما فاطمه ملکی همسر محمد نوروزاد، سپاسگزارم از وقتتون. صحبت رو ادامه میدم با خانم محمدی و شاهد عربی همکارم. خانم محمدی، صحبت‌های خانم ملکی رو شنیدید، برای تجربه سختی است، اما در سوی دیگر اشاره کردن به اینکه به زور به آقای نوروزاد دارو تزریق شده. من در توییتی دیدم که متاسفانه به نظر می آمد که آزار به نوعی تزریق دارو تو هم با یک جور آزارهای جسمی دیگر هم همراه بوده. شما، من میدونم که به هر حال در زندان اعتراض کردید وقتی که زندانیان زن بازدید شدن از نظر فیزیکی، شاید سخت باشه صحبت کردنش، ولی اجازه بفرمایید من بپرسم، آزارهای جسمی و جنسی که بر زندانیان وارد میشه چقدر گسترده است، چه در مورد زنها چه در مورد مردها؟
همونطور که آقای علوی به درستی اشاره کردن، شما همه این موارد رو بیشتر در مورد زندانیان گمنام، زندانیانی که کمتر اسمشون توی رسانه ها مطرح میشه یا مجامع حقوق بشری کمتر به حقوق اونها میپردازند و به تضییع حقوق اونها اعتراض میکنند اتفاق میفته. من بار اولی که این تجربه رو داشتم توی بند 209 بود، سال 89 بود، و در واقع سه نفر از خانم‌ها که به نوعی مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته بودند، یعنی بیش از گفتار، من یکی از اونها رو دیدم که روایت رو به من گفت و آنچنان دچار فشار روحی و روانی و عصبی شده بود که ساعت‌های طولانی زیر پتوهای سربازی، سه تا پتوی سربازی رو سرش مینداخت و اون زیر میموند و من بعضی وقتا فکر میکردم که ممکنه این مرده باشه، یعنی من که تو انفرادی بودم. بعد ما رو دو سه روز با هم گذاشتم و من این خانم رو از نزدیک میدیدم و بنابراین روایتش هم از همون جا گرفتم. من دقیقا خاطرم هست که ایشون حتی اون مرجع قضایی که بهش شکایت رو نوشتن و فرستادن رو هم به من گفتن و روایتش رو من گفتن، اتفاقی نیفتاد. و بعد از اون من توی بند عمومی زندان اوین روایت‌های متعددی شنیدم. یادم این سال 96 من حداقل سه روایت شنیدم. یکی از روایت‌ها انقدر تکان دهنده بود که ما با یکی از همبندیان گفتم ما باید یک نامه علنی بنویسیم و اینو بفرستیم. ولی من متاسفم که بسیاری از این زندانی ها به دلایل شرایطی که دارن گمنام هستن، جایی شناخته شده نیستن، اونها برای اثبات ادعای خودشون دلیل و سند و مدرک نمیتونن ارائه کنن. توی سلول های انفرادی هیچ کس جز زندانی و بازجو وجود نداره. بنابراین چطور میتونه، در کدوم دادگاه میتونه اثبات بکنه؟ اینها ناچار میشن اونها رو به روایت به همبندی هم اتاقی و بعد هم وقتی آزاد میشن. من یکی از اونها رو سال 89 یادم هست که بیرون دیدم. من دقیقا به خاطر دارم که به بعضی از آدمهایی که فکر میکرد میتونن این خبر رو به داخل سیستم منتقل بکنن و جلوی این تعرضهای جنسی رو بگیرن منتقل کردن. متاسفم ولی ما سالهای بعد تا سال 96 هم شاهد بودیم که این اذیت و آزارهای جنسی بله. به شکل کلامی و گاه حتی تعرضهای فیزیکی اتفاق افتاد، ولی در مورد هیچ کدوم از این شکایتها ما سرانجامی رو شاهد نبودیم. ببینید نفر آخر خانم نیلوفر بیانی بود بله. به نظر من اظهارات نیلوفر بیانی واقعا تکان دهنده است. با یک همچین خانومی که خب میدونید چه شخصیتی داره، چه جاهایی کار کرده، چقدر دنیا دیده هست، چقدر فعال بوده، وقتی اجازه میدن به خودشون که این تعرض‌ها رو بکنن، شما فرض کنید با دختر دانشجو چه کار میکنن، با دختری که کف خیابون میگیرن و توی سلول میارن چه کار میکنن. اتفاقا یکی از نکته هایی که به نظر من به خصوص ما فعالان زنان باید روش تمرکز بکنیم، اذیت و آزار جنسی زنان هست که به منظور اهمال فشار برای بروندن زندانی داره انجام میشه و کسی هنوز جلوش رو نگرفته.
چجوری میشه جلوش رو گرفت خانم محمدی؟
ببینید اون چی که از دست ما برمیاد به عنوان فعالان زنان و فعالان حقوق بشر همین کارهایی که داریم میکنیم، یعنی آوردن این به افکار عمومی، آوردن این به مجامع حقوق بشری، روایتگری در مورد این تجاوزها. من میفهمم به عنوان یک زن، یک دوم در جامعه ایران، سوم با حکومتی که هر دلیلی رو میخواد در واقع مستمسک قرار بده که یک پرونده سازی جدید بکنه. آیا کسی که سلول انفرادی رو ماها تجربه کرده و حکم سنگین گرفته، مشخصا خانم نیلوفر بیانی رو میگم، 2 سال متهمان محیط زیستی در سلول های انفرادی که ما از نزدیک روایت های اینا رو شدیم مصداق شکنجه است تهی کردن و بعد به بندهای عمومی اومدن شکایت کردن، مورد رسیدگی قرار نگرفته. نه تنها مورد رسیدگی قرار نگرفت، بلکه منجر به در واقع باز شدن یک پرونده جدید با اتهام تازه یا نشر اکاذیب میشه. زندانی بیشتر از این نمیتونه هزینه بده. این وظیفه ما فعالان حقوق بشر و فعالان زنان و رسانه هاست.
بسیار خوب. آقای علوی، بخشی از زندانیان که تعدادشون هم کم نیست مدت‌های طولانی است که بدون محاکمه در زندان هستند. بازداشت‌های طولانی، بازداشت‌هایی که مدام داره تمدید میشه. اولاً که چه اطلاعاتی به طور مشخص داریم از تعداد اینها؟ چقدر می‌دونیم در زندان‌های شهرهای کوچک؟ آیا اطلاعاتی اصلا هست درباره اینکه این بازداشت‌هایی که مدام تمدید میشه به طرف مثلا 1 سال 2 سال شاید بیشتر حتی می‌گذرونه بدون اینکه دادگاهش برگزار شه، بدون اینکه مشخص بشه که اصلا مجرم هست یا نیست؟
من اجازه بدید اول نکته رو بگم در تکمیل صحبت‌های خانم محمدی عزیز. این اون نکته هست که وقتی این شکنجه اعمال میشه در زندان‌ها، حتی وقتی زندانیان برای دادگاه برده میشن، این در روایت زندانیان اومده، در گزارش‌هایی که منتشر شده مستند شده. امثال کسایی مثل قاضی مقیسه، قاضی صلواتی به زندانی میگن که نمیخوای همکاری بکنی، دوباره برمیگردی، این برادران در خدمتت خواهند بود و با زبونی باهات صحبت میکنن که بفهمی صحبت بکنی. یعنی قاضی از روند شکنجه، از اعمال شکنجه مطلعه و خودش در حضور زندانی، در حضور بازداشتی اون رو تهدید به اعمال شکنجه میکنه. در مواردی هم مثلا پرونده برادران افکاری حتی شکایت شده، اما عملا در بازپرسی گفتن که این ایراد اتهام علیه اداره آگاهی و اطلاعات هست و عملا شما جرم مرتکب شدید، دارید برادران خدوم رو به شکنجه متهم میکنید.
یعنی علوی به این ترتیب
اعمال شکنجه.
رضا یونسی، برادر علی یونسی، که از همین مواردی است که مدت طولانی بدون برگزاری دادگاه در زندان نگه داشته شده، همراه ماست. بعد از اینکه صحبت شما تموم شد با آقای یونسی صحبت میکنیم. بفرمایید ادامه صحبتتون.
بله حتما. به این ترتیب اعمال شکنجه بخشی از دستگاه، بخشی از فرهنگ سیاسی دستگاه حاکم است، بخشی از روندی است که روند قضایی. یعنی این طور نیست که من میخوام این رو روشن بکنم، این طور نیست که اگر بله مواردی بوده شکنجه اعمال شده، خیلی سر و صدا رسانی برپا کرده، بعد وزیر اطلاعات، مقامات سپاه پاسداران گفتن نه شکنجه نیست، دروغ رسانه‌های خارجی هست و دشمن. اما این فقط مواردی هست که انگار هزینه فشار افکارمی خیلی بالا رفته. در غیر این صورت شکنجه چون بخشی از حاکمیت هست، در واقع اون به تعبیری الهیات شکنجه بخشی از الهیات فقهی هست که در ایران اعمال حکومت میکنه، ایدئولوژی حاکم هست، چیز عجیبی نیست. منتها طبیعتاً اگر دیدیم مواردی فشار افکارمون باعث شده که شکنجهگر مجبور به تکذیب باشه و احتمال شکنجهش سخت‌تر باشه و زندانیان شناخته شده، برای اینکه زیر دست شکنجهگر کشته نشن احتمالاً کمتر و محدودتر و مشخصتر آسیب می‌بینن، این به این معنا خواهد بود که ما تلاش بکنیم صدای همه شکنجه‌شده را برسونیم. در مورد آقای نوریزاد که همسر بزرگوارشون صحبت کردن، این ممکنه این تزریق، من اطلاعی ندارم، ممکنه این تزریق در واقع بخشی از همون روندی باشه که زندانی رو بیمار می‌کنن تا زودتر از دستش خلاص بشن. این خطر وجود داره. در مورد اون بخش سوال مشخصتون هم عرض بکنم که متأسفانه آمار نداریم. میتونیم بگیم طبق در واقع قانون در ایران، قوانین دادرسی کیفری، یک سال میشه قرار بازداشت موقت رو تمدید کرد. اما در همون مورد پرونده محیط زیستی که خانم محمد اشاره کردن، ما میدونیم که این بازداشت موقت بیش از یک سال بود. این موارد کم نیستن که حتی قوانین خودشون رو نادیده میگیرن، متهم رو وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یا نیروی انتظامی، نهادهای مختلف امنیتی بیش از یک سال در بازداشت موقت نگه میدارن و مشخص هم نیست چرا اینقدر این زمان طول میکشه.
چطور میشه اطلاعات بیشتری گرفت از آنهایی که گمنام هستن و در زندانهای شهرهای مختلف هستن؟ به هر حال تنها زندان ایران بند 209 اوین نیست، ولی متاسفانه اطلاعات از زندانهای شهرهای دیگه خیلی کم هست. فعالان چطور میتونن دسترسی پیدا کنن به مواردی از جمله این که خب میدونیم اطلاع رسانی در مورد بعضی از پرونده ها ممکنه کمک بکنه به اینکه کمتر شکنجه بشه، کمتر اذیت بشه؟
در واقع روزنامه‌نگاران موظفن و این تلاش هم کمابیش صورت گرفته و باید جدی‌تر تعقیب بشه که در یک پیوند جدی‌تر با فعالین داخل ایران، روزنامه‌نگاران محلی و خانواده‌ها تلاش کنن اطلاعات بگیرن. ما منابعی داریم از برخی از زندان‌ها، ما کسانی رو داریم که شجاعانه کمک می‌کنن، از خانواده‌ها، از فعالین در شهرسنه مختلف به ما اطلاعات میدن. اما حقیقتش اینه که در این بازی نابرابر ما فعلا برنده نیستیم، متأسفانه نتونستیم برنده باشیم. برای من جمله میگم بعد تخمات شما خواهم بود. ما امروز در اتاق بیادار در مورد ارژنگ داوودی صحبت میکنیم. ما حتی نمیدونیم آقای داوودی در چه زندانی هست، یعنی اینقدر چرا؟ دست ما بسته است، اما در هر حال باید تلاش بکنیم.
چرا نمیدونیم آقای داوودی کجاست؟
به طور متنوع ایشون از به زندان‌های مختلف تبعید شدن. متاسفانه ما روزنامه‌نگاران فعالان کمتر بهشون توجه کردیم. خانواده‌اش متاسفانه به یک معنا در دسترس نیستند. من نمی‌تونم بیشتر از این باز بکنم مطلب رو، و عملاً گم شده. یعنی الان آقای داوودی برای من روزنامه‌نگار مسلم نیست در چه زندانی هست. خب این ایراد از ما هست، حکومت سرکوبگره، توان ما محدوده، اما امیدواریم با همین گفتگوها کسانی پیدا بشن کمک بکنن برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم تا روند سرکوب رو یک مقدار دشوارتر بکنیم.
بسیار خوب. آقای یونسی، سپاسگزارم که شما هم به این گفتگو پیوستید. برادر شما بیش از 50 روز در انفرادی بود. وقتی داریم میگیم برادر شما، در واقع به این هم توجه داریم که ما داریم راجع به یک جوان 21-22 ساله داریم صحبت میکنیم، یک کسی که نخبه علمی است در مملکت، مدال طلا برده، مدال نقره المپیاد برده. از وضعیت پرونده او چه اطلاعی داری؟ چرا او رو به فساد فلعرض متهم کردند؟ اصلا این اتهامه از کجا آمده؟ چرا دادگاهش برگزار نشده؟
سلام عرض بکنم به شما خانم ثابت و مهمانان محترمتون خانم محمدی و آقای علوی. به طور خلاصه اگه بگم، الان یک سال و نه روز هست که توی بند 209 اوین هستن. 59 روز اول توی سلول انفرادی بودن، سلول انفرادی تک نفره، و بعد از اون توی سلول های امنیتی 209 سلول های چند نفره بودن، سلول های 5-6 نفره هست با تا سلول های بزرگتر. هنوز نتونستم با موکلینشون ملاقات کنم، یعنی یک سال و 9 روز میگذره نتونستم ببینم و هنوز دادگاهی هم تشکیل نشده. و همونطور که شما گفتید، آقای نیلی مصاحبه که داشتن هفته گذشته گفتن که اتهامی که به برادر من علی و دوستشون امیرحسین مرادی زده شده افساد فلعرض هست، که اتهام سنگینیه، ولی وکلا امیدوارن که بتونن این اتهام رو در دادگاه رفع کنن و دفاع کنن.
مبنای یه همچین حرفی چی بود آقای یونسی؟ بر چه اساسی به بچه نخبه المپیادی فساد فلعرض اتهام زدن؟
ببینید، وکلا الان امیدوارن با توجه به اینکه پرونده مستندات محکم پسندی نداره، قاضی بتونه حداقل یک مقدار مستقل عمل کنه و تحت فشار وزارت اطلاعات نباشه و گوش بده به حرفای موکلین و وکلا که این اتهام رفع بشه. و واقعا مبنای خاصی نداره و به همین دلیل که اتفاقا مبنای خاصی نداره، مستندات خاصی تو این پرونده نبوده، 59 روز اینها رو در انفرادی نگه داشتن، انواع تهدیدها کردن، انواع فشارها داشتن، چه فیزیکی چه روحی، همه جور فشار پایینا بوده. و بعد از 59 روز انفرادی اینها رو بردن که ازشون اعتراف تلویزیونی بگیرن، اعترافی که به قول یکی از همبندیهای سابق علی یک روز طول کشیده، یعنی صبح بردن شب بردن و گفت که هر جمله رو میبینید شما 10 بار کات میدادن که بتونن اون دهنی که میکنن از علی و امیرحسین بگیرن و عملا اعترافات رو کارگردانی کنن که طبق خود قوانین جمهوری اسلامی هم اینها بی اعتباره و وکلا امیدوارن که بتونن به این موارد استناد کنن و قاضی هم مستقل عمل کنن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از رضا یونسی، برادر علی یونسی، برنده المپیادی که بازداشت است و در زندان، که او و امیرحسین مرادی هر دو متهم شدن به فساد فی‌الارض. صحبت رو ادامه میدم با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، و همینطور شاهد علوی، همکارم. خانم محمدی، اشاره کردن به اینکه به هر حال امیدوارند که قاضی مستقل عمل بکنه. قاضیان دادگاه در جمهوری اسلامی چقدر مستقل هستن؟ چقدر گوش به فرمان بازجویان و آنهایی که حکم رو از قبل اعلام میکنن؟
من به اساس تجربه خودم و بسیاری که در زندان شنیدم یا بیرون باهاشون مصاحبه و گفتگو داشتم، متاسفم قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران مستقل نیست و تحت اراده نیروهای امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و سپاه رفتار میکنه. در پرونده آقای یونسی و آقای مرادی چطور قاضی، یعنی چطور بازپرس تونسته بازداشت موقت این دو جوان رو پی در پی تمدید بکنه بدون اینکه اونها بتونن وکیل خودشون رو ببینن، اونها بتونن از بند امنیت بیان بیرون؟ آیا مرحله تحقیقات مقدماتی تموم نشده؟ قطعا تموم شده. بعد از مرحله تحقیقات مقدماتی چرا باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات بمونه؟ از همینجا شما نتیجه بگیرید. من متاسفم که این پرونده ها رو دارم میگم، واقعا آزاردهنده است. ولی روح الله زم رو چرا اجازه ندادن بعد از تحقیقات مقدماتی؟ چرا اجازه ندادن بعد از دادگاهی که برگزار شد؟ چرا اجازه ندادن یک ساعت از بند امنیت بیاد بیرون؟ چرا بلافاصله از همونجا بردن اعدامش کردن؟ آیا جریان جز این بود که سیستم قضایی هیچ گونه دخالتی نتونست که این پرونده بکنه؟ چرا این دو جوان الان توی سلول انفرادی موندن؟ سلول انفرادی
الان انفرادی نیست، البته فقط بفهمید خانم محمدی یه لحظه فقط من بگم، اینا الان در انفرادی نیستن، الان در بند هستن، 59 روز انفرادی بودن. ببخشید فقط بر تصحیح،
در بند امنیت هستن.
بله
سیما جون، در
بله.
بند امنیت هستن.
بله.
یعنی در سلول های نگهداری میشن. ما تو اون بند های امنیت بودیم. بله یه مدت توی انفرادی به طور تنهایی نگه میدارن، بعد از یه مدت که مصاحبه رو میگیرن، اقرار رو میگیرن، اونها چرا باید الان تو بند 209 باشن؟ بند 209 بند عمومی نیست، بندی نیست که زندانی رو توش نگهداری بکنن. اما اونها همچنان اینجا. ببینید من میخوام اینو بگم که وقتی که سلول انفرادی رو 59 روز برای یک جوان 20 ساله یا برای هر کسی دیگه اعمال میکنن، هر اقرار، هر اعتراف، هر مصاحبه‌ای که عقد شده تحت شکنجه است، اقرار تحت شکنجه نمیتونه مستند قانونی در دادگاه باشه. یک. دوم این که رأی این دادگاه اگر بر اساس این دلایل باشه، قطعا از نظر مدافعان حقوق بشر و حقوقدان‌ها دادرسی عادلانه و منصفانه نداره و از همین الان مردوده. اما چیزی که من میخوام بخوام اضافه کنم اینه که اینها توش شرایط 209 تو چه شرایطی نگهداری میشن؟ ببینید ما الان برادران افکاری حبیب و وحید رو داریم، از شهریور ما اینها تو انفرادی هستن. برادران افکاری حتی حکم گرفتن، یعنی اصلا بحث تحقیقات مقدماتی نیست، اینا محاکمه شدن، حکم گرفتن، الان باید توی بند عمومی باشن. چرا تو بند عمومی نیستن؟ چرا اینها تو بندهای امنیت نگهداری میشن؟ این به این دلیله که سیستم قضایی نمیتواند، قادر نیست سازمان زندانها زندانیش رو تحت اراده خودش نگه داره حتی بعد از محکومیت. اینها چرا مرخصی نمیتونن برن؟ ببینید مسئله مرخصی مسئله مهمیه. مریم اکبری منفرد 12 سال بدون یک روز مرخصی، زینب جلالیان 13 سال بدون یک روز مرخصی، آقای غلام کلبی، آقای سعید ماسوری، اینها 21 سال توی زندانن بدون مرخصی، آقای خالد فریدونی 21 سال بدون مرخصی، آقای حمزه سواری، محمد علی عموری نژاد. ببینید من میخوام بگم که سیستم قضایی ما نمیخواد فراتر از قانون خودش رفتار بکنه، همون قانون خودش. من حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نمیگم، قانون این اجازه رو نمیده. چطور یک انسان رو شما 22 سال توی زندان نگه میدارید، یک ساعت پیش مرخصی نمیدید؟ مگر شما به لحاظ قانونی اجازه دارید این کار بکنید؟ نه، این نقض صریح قانون هست، نه تنها امر قانونی نیست، امر اخلاقی نیست. مگه اینها خانواده ندارن؟ اینها پدر دارن، مادر دارن، بچه دارن، خانواده دارن. شما خانواده ها رو دارید شکنجه میکنید. 22 سال زندانی کردن یک جوان 18 ساله که الان دیگه به میان سالی رسیده، این به نظر من مساوی با مرگ اون جوان هست.
بله، به نوعی حبس ابد محسوب میشه دیگه. آقای علوی در دقیقه پایانی هستیم، مشخواهی میکنم یک کمی طول کشید تا به شما برگردیم. اشاره کردن به لیست بلند بالای آنها که بدون مرخصی بودن. من یک نام دیگر هم اشاره بکنم، عمر فقیه‌پور که دیروز از زندان آزاد شد بعد از 21 سال حبس که یک روز او هم مرخصی نرفته بود. به نظر شما چگونه ممکنه که قوه قضاییه رو بشه پاسخگو کرد؟ خیلی کوتاه.
به نظر من با درک درست جایگاه قوه قضاییه در جمهوری اسلامی، در نهایت اون چه کمک میکنه قوه قضاییه به طور کلی جمهوری اسلامی پاسخگو بشه، فشار افکار عمومی هست. البته این باور هم درسته که عملا جمهوری اسلامی نمیتونه پاسخگو باشه. جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی یک نظامی هست که به لحاظ حقوقی مشروعیت نزد مردم نداره، قوانین خودش رو زیر پا میذاره، ساختارهای قانون اساسیش معیوبه، به این ترتیب نمیشه امیدوار بود در واقع پاسخگو بشه. میخوام این رو خیلی سریع اشاره بکنم که در نهایت من از این نگاه به موضوع نگاه از این جنب موضوع نگاه میکنم. دستگاه قضایی نه اینکه نگذارن دخالت بکنه، اساسا بخشی از دستگاه سرکوب دستگاه قضایی.
بله، سپاسگزارم از نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافع حقوق بشر و همکارم شاهد علوی. خانم محمدی از تهران همراه ما بودن، سپاسگزارم از هر دوی شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکار.